أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با روایت و صحیحه دوم زراره بود. صحیحه دارای 6 سؤال بود و جواب در مجموع 6 فراز و با توجه به تشبیقی که در فراز آخر شده در مجموع کهنه 7 مطلب در آیه بیان شده. استدلال به این روایت برای استصحاب به فقره ثالثه بود، فإن ظننت انه قد اصابه فبله فإن ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم ار فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد قلت ولم ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. استدلال به این جمله بود. در رابطه با این جمله ابتداعا مقدمتا گفتیم 4 احتمال در این فراز هست. 4 احتمال اینه: ظننت انه قد اصابه گشتم پیدا نکردم فلم عرفی شیئا. آیا پیدا نکردی؟ یقین کردی که نیست یا نه با همون حالت شک سلیت فی و علا ای حاله فرعیتو فی بعد الصلات؟ آیا فرعیتو این را که این همون خون سابقه یا نه احتمال میدی خون جدید باشه نه خون سابق؟ شد 4 احتمال. احتمال اول و دوم رو این حساب بود که گشتم پیدا نکردم، یقین پیدا کردم که این نیست چیزی دیگه تو لباسم، بعد نماز خوندم حالا پیدا کردم، حالا پیدا کردم. آیا این همون خون سابقه یا خون جدید؟ اینو درش شک دارم یا به اصطلاح یا نه یقین دارم که همون خون سابقه. خون سابق رو پیدا کردم در این حالت اول و دوم اینه که با یقین وارد شدم و بعد اون مرعی هم همون مرعی نجس سابقه، اینو یقین کردم. احتمال اول که بگیم یقین کردم و وارد نماز شدم و حالا دارم میبینم و حالا هم که یقین دارم، این مراد نیست، برای که اینجا جای شکی نداری تا استصحاب بشه یا قاعده یقین با هیچ کدوم نمیسازه، چون الان اصلا شکی نداری، الان خون رو میبینی پس یقین داری، از اول نماز با خون بودی، موضع شکی نداری، چه استصحاب چه قاعده یقین، یه شک فعلی میخواد، الان شکی درش نیست، اینو گفتیم از اول کنار. اما شیخ احتمال دوم رو ابتدا انتخاب میکند، میگوید احتمال دوم نه، الان که این خون رو میبینم یه خون سابق قطعا، ولی وقتی که وارد نماز شدم با حالت شک وارد شدم، دیگه یقین دوم ندارم. قبل از این رعاف لباسم پاک بود، هین رعاف شک کردم خونی چکید به لباس من یا نه، گشتم پیدا نکردم، با همون حالت شک نماز خوندم، حالا بعد از نماز خونو پیدا کردم نسبت به زمان قبل. اینجا چی؟ فقها گفتن، دیگران همه اینجور کم نمعنا کردن، گفتن بله مورد اینجاست، این نماز صحیحه. چرا؟ برای اینکه تو در حال نماز استصحاب داشتی، حالا اون استصحاب سابقا مجزی است. آمد استدلال، اعاده لازم نیست. چرا اعاده لازم نیست؟ برای اینکه استصحاب وقت معنا کنی، یعنی استصحاب داشتی و نتیجتا استصحابم یوجب الاجزاء. این استدلالی است که معمولا قدما یا متقدمین بر شیخ داشتن. شیخ هم ابتدا روی همین تکیه میکنه و میگه فیدل بر حجیت استصحاب. اشکال مطرح کرد خود شیخ، گفت آقا اگه این باشه حالا به یه بیان، به بیان چرا اجزاشو نگفت؟ این صحت حالایی که زراره در سوال میکنه ناشی از دو مقدم است، یکی استصحاب و یکی اجزا. چرا استصحابشو گفت و اجزاشو نگفت؟ این یک. دو، نه اصلا خلاف ظاهر عبارته. استصحاب داشتی یا استصحاب داری؟ الان که یقینه به خلاف داری، داری نجاست رو میبینی دیگه که استصحاب نداری. بله هین از صلات استصحاب داشتی، درست، ولی ظاهر عبارت اینه که فإنک، تعبیری که در عبارت امام جواب داد، فإن لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشکک فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. حالا برات درست نیست که نقض یقین به شک بکنی. حالا که نقض یقین به شک نیست، حالا نقض یقین به یقینه، نه نقض یقین به شک. بله اون زمانی که هنوز خون رو ندیده بود این حرف درست بود، اما حالا که خون رو دیده نمیشه بهش گفت نمیتونی، نباید این کار رو بکنی. بله. حالا چی؟ حالا هم سم شککت هست؟ حالا هم سم شککت هست؟ خیلی خوب، پس حالا سم شککت نیست، گوش کنی، حالا سم شککت، بسیار خوب، حالا سم شککت نیست. بعدم فلیس ینبغی لک، حتی بله قاعده کلی ناظر به گذشته است یا آینده؟ اون نه، ظاهرش اینه داره به این فلا یم، یه وقتی میگیم فلا ینبغی، اون تعبیرات داریم در یه جای دیگه، فلا ینبغی ان ینقض الیقین به شک، اون نفی است، گذشته و آینده نداره. یه جای قاعده کلیه اونجوریه، ولی این لسان، لسان مزارعه، با اون نمیشه این. حالا حالا این چند دفعه تکرار کرد، بله نه این کلی نیست، این با این لسان فرق میکنه. الیقین همه اینها، نه الیقین هم ظاهرش، ظاهرش اینه، دلیل بر عمومش هم نداره. بنابراین شیخ این اشکالو کرد. بعدن شیخ خودش دو جواب داد از این اشکال، یا نقل کرد و به هر دو اشکال کرد، اشکالش موند. مرحوم آقای آخوند در کفایه جواب سوم داد، اونم وقتی تحلیل کردیم دیدیم چیزی اضافه بر همون جواب اول شیخ در واقع نداره، ولو با یه تغییر لسان و موضعی همون اشکالات درش یجری، بنابراین موند. ما عرض کردیم که انا فی فسحت من ذلک، نتیجه گرفتی، بسیار خوب، این نمیشه. شما که در این زننتو و کذا و دنبالش چهار احتمال مطرح کردیم، میایم سراغ احتمال سوم و چهارم؟ کجای تو روایت داره که حالا که خون دیدم یقین دارم همون خون سابق است؟ این تو راه داره فرعی تو، که حتی ضمیرم نداره، خون درش دیدم، فرعیتو فیه چی را؟ خون را، خون دیدم، اما این خون سابقه؟ از کجا؟ بله نه دیدم حالا خود حالا تشقیق حالا امام در جوابش طور بسیار خوب نه به قرینه فرعیت و فا مال دیدنه نمانه اینکه اون خون رو ببینه فرعیت و فی گفتیم حتی اگر فرعیت و هو هم باشه طبق نسخه علل باز طبق صریح همین روایت که وقتی خودش سوال میکنه رأیتهو و عنف السلات امام تشقیق میکنه لعله شیء اوقع علی این هورم میزنه به خود دم نمیزنه به اون دم مشکوک سابق پس فرأیتهو هم شک علکی نیست اون وقت شک علم علکیه فعلا نه شک علکی فعلا علم علکی تره
بعد از نماز باید
نه نه لعله امام امام خودش داره تو برخلاف امام میگی ببینید خود امام داره میگه فلعله شیء اوقع علی میدونم امام در همون جایی که میگه دعیتو هو در این حال که هو هم گفته میگه لعله شیء اوقع علی خیلی خوب پس میشه احتمال بده که این خون جدیده
بله
میشه احتمال سموتیش اینه چی من نمیفهم من به چی استدلال میکنی یه کلمه این فرعیتو داریم قایتهو بگیم زمیرم داره طبق نسخه علل فرعیتو فرعیتو چی را؟
امام خون فرد بعدی اومده مهده شکل ایجاد شک بوده
بله
ولی اینجا الان چی هست که ایجاد شک
کنه اینجا این همونه اونجا در بعد از صلات بود حالا وسط صلات یعنی اونجا بعدها وسط صلات قبلا بعد از صلات بود الان یار خون دیدنه نگفتم اون خون سابق رو شما چه تهمت به امام میزنی یا به زراره چه به زراره نه طرفینی ظهوره اون چرا که بوده و دخیل بوده اتفاق براش افتاده میگه اونی که اتفاق افتاده اینه که بعد از نماز خون در لباسش دیده بله این یوجه با شک شاید این خون سابقه احتمالم میده خون جدید باشه پس میسازه این فقره ثالثه با اون دو احتمال سوم و چهارم که در اون و اگر اونا رو گفتیم اون وقت این اشکال شیخ دیگه مرتفع اون چرا؟ برای اینکه رو این دو اعتبار احتمال جسد جدیده همین الان استصحاب داره یعنی هم الان میتونه استصحاب کنه که تا وقت نماز تا بعد از نماز خون نبوده و حالا جدیده تطبیقش با استصحاب دیگه هیچ مشکلی رو اون دو احتمال اخیر پیدا نمی کنه اینا یادآوری بحثای قبل بله؟
اشکال
شیخ میره اشکال خدا داره برای اون علتش اینه که اون ذاتش خرابه و اشکال داره خب حالا که میبینه نجسه الان که نجاست درش میبینه الان که نجاست درش میبینه باید بشه تقصیله هو ولاتوی خب اینجاش رسیدیم شیخ میرسه آخر کلامش اینا رو خوب دقت کنید ناچارن یه مقدار زیادی تکرار کردیم بحثای گذشته را برای اینکه داغ دل آقای خدا دادم تکرار بشه خود دلش بسوزه از این جهت مستحبه به خدمت شما عرض کنم که شیخ آخر کلام یه اشکالی میگه تعبیری دارد شیخ بعد از این که اون جواب اول رو نقل میکنه و نمیپسنده جواب دوم رو نقل میکنه و نمیپسنده و اشکال میکنه بعد میگه تعبیرش ما انهو کذا میخواد به چی اشکال کنه مقدمتا آیا به جواب اولش میخواد یعنی به اون جواب اولی که دادن یه اشکال اضافه کنه یا به جواب دوم که دو تا اشکال برش کرد یه اشکال اضافه کنه اشکال سومی باشه بر اون جواب دوم و یا نه یه اشکال مستقل در استدلال به روایت. این فراز سبب فین زنن تو فین نهو کذا و کذا و آخرش این عبارت در بیان امام، این نمیتونه، این یه اشکال عمده داره این روایت، یه اشکال بر اساس استدلال به این روایت و اون روایت، که آقا این روایت مضمون فراز دو سوم، این فراز مورد بحث این است که شما بعد از نماز اگر فهمیدید لباستون نجس بوده این اعاده ندارید، اعاده لازم نیست. اما همینو در فراز ششم وقتی میپرسه به این که فإن رأیته وأنف الصلاة، وسط صلات دیدم، میگه اعاده کن. گفت از برداد سرکم گبی صفرا وضو، همه نماز رو خوندی اینجوری با این مشکلی که هست که حال نمیدونی نجس بوده پاک بوده چنین، اعاده نداره. اما اگه نصفشو خوندی اعاده داره، ولو امکنه که الان وسط نماز فوری تطهیر کنی لباسو و ادامه بدی، کنار روشویی واسدی تا دیدی این کنار آستینت خونه، فوری زیر روشویی میگیری و میشویی و لباس نماز رو اعاده ادامه میدی، چرا یجب الاعاده؟ در حالی که در این فقره ششم امام آمد فقره ان رأیته فی صوبی و عنف الصلاة قال تنقض الصلاة و تویی اذا شککت و کذا و کذا، از عمل خارج شده که چی بشه؟ خاله خب خارج، ای آقای رحیمی، از عمل خارج شدن مال شک خوبه، یعنی نه جایی که الان نجاست رو میبینه، بله یه عملی را نمیدونه درست انجام داده یا نه یا امثال اینها، بله بعد العمل شک، بعد العمل لای و تنابه، شکی که بعد العمل حادث بشه، نه شکی که از قبل بوده، شک قبل موجب این نیست که بگیم تجاوز و فراق و امثال اینا، بله حالا ما هم در شکشو میگیم. اولش در این عبارت تنقض الصلاة و تعید اذا شککت فی موضع من، این بایستی که این میشه درست طبق همین معنایی که حالا شیخ رو معنای خودش، البته رو معنای دوم، الان بعد از اینکه نمازش تمام شده خوندیده، البته نمیدونه به استر، میدونه این خون سابقه، ولی که بله روی اون بله بله خونه، بله نه میدونه که خون سابقه، ولی که در حال نماز هم با شک و تردید آمد، تو وقت گفتن استصحاب به ذمیمت الاجزا، خب اینجا هم استصحاب داری به ذمیمت الاجزا، دو رکعت نماز خوندی در شک بودی، استصحاب داری، این مجزیست، الان هم یقین به نجاست داری، حالا بشور. چرا اینجا میگه تنقض الصلاة و تویی؟ خب بله ادامه بده،
ادامه دادن تا الانش که این دوره کتش درسته،
بله
بخواد ادامه بده دوره کت گرم بخواد،
بله
دوره کت با یقینه به نجاست،
نه بشوره همین الان، وی وسطاش گم میشه گم نه گوش نمی کنی، همین الان گفتیم کنار روشویی واسطاده فوری میشوید، همین وقتم تو لباس نیست، گاهی هم تو بدنش، دستش یه او میبینی دستش خونیه، فوری میگیره میشه، تا حالاش که درست، حالا هم ادامه میده پاک، کمان که خود ما روایات در جای دیگه اینو گفته که در همون وسط نماز تطهیر کنه ادامه بده نماز رو. خب اینجا رو چه در این میشه یه تهافتی تو این روایت، چیکارش کنیم این مسئله رو؟ مربوطه به یه روایت، قطع نظر از همه اونها، اونجا میگه شک کردم و پیدا نکردم و نماز خوندم و حالا بعد از نماز میبینم، امام میگه یاده نداره. اینجا میگه شک کردم و مثلا خود امام شکشو فرض میکنه، وقتی میخواد جواب بگه در زراره میگه تنقض الصلات و توعید اذا شککته، در اون وقت اگر شک داشتم و نماز خوندم، حالا دارم وسط نماز خونو میبینم، خب بابا تا حالاش مثل تا بعد اونجا چه فرقی میکنه؟ تفحص هم لازم نیست، خودش سوال قبلش اینه، خود این بله خجای این سوال رو ایجاد کرد که آیا تفحص کنم یا نه. امام فرمود نه فحص لازم نیست، جمله قبلشه، فحل علیه این شکک کافی انهو اصابهو شیعون ان امزرفی، قال لا ولی آنی که نکه دل خودته، حالا هر چه میخوای بکن. پس اینم لازم نیست. چه فرق است؟ این تفاوت رو چجوری حل کنیم بین این دو جا؟ مرحوم شیخ خودش دوباره حرفش عبارت رو خوب ببینید، یوجب الفرق بین وقوع تمام صلات مع النجاسه، البته نجاست مشکوکه مسبوقه به طهاره، فلا یعیده، و بین وقوع بعضها فیها معها فیعید کما هو ظاهر قبلی بعد ذلک فتعید اذا شککت فی موضع من ثم رأیته. چکار کنیم؟ تفاوت بین این دو جمله رو خوب عنایت کنید. حالا اینا دیگه ذره ذره اینجاها باید پیش بید. شیخ خودش میگه الا ان یهمل، این عبارت فقره ششم، سوال کرد این رأیتو فی صوبی و انف الصلات، وسط دیدم، قال تنقض الصلات و توعید اذا شککت فی موضع من ثم رأیته، شک کردی در نجاست موضعی از لباست، حالا میبینیدم حمل کنیم به این که میبینی اون خون قدیمه به اصطلاح، اینجا مثل همون رأیته، اونجا سوال و جواب عیناً یکی، اینجا میگه فتوعید، اونجا میگه نه لا توعید، میگیم یهمل بر این که الا ان یهمل هذه الفقره کما استظهره شارح الوافیه علا، و این فرض ما لو علم الاصابه، یه جاهای اولش علم داشته به اصابت، حالا یا علم تفصیلی یا علم اجمالی، بعد نسیان کرده و خونده نسیانن، اون شق اول روایت بگیم این مثل اونه، اونجا بعد از نماز گفت، بعد از نماز امام فرمود در اونجا توعید و صلات و تغسله، اینجا وسط صلات میگه توعید و تغسله، الا ان یهمل بر اون شاره علا ما علم الاصابه فشک فی موضعها ولم یغسلها نسیانن. بریم لون شق اول. شق اول علم تفصیلی بود؟ نه، شق دوم علم اجمالا ولم یغسلها. این دوتاش حالا خیلی فرق نمی کنه، در علم اجمالی در علم تفصیلی هر دو جاش حالا که یادش آمد و متوجه شد نسیانن این کار رو نکرده بود یا احیانن بی مبالاتی اینو نشست و نماز خوند، این نماز فایده نداره، باید اقاده کنه، وسط نمازم که اینجور ببینه اینو داره امام همونو تکرار میکنه، حالا باید همونو اقاده کنه، بگیم این شیخ میگه ناظر به اون فرعه و به اون معنا، پس تفاوتی بین صدر و ذیل روایت نیست. قسمت سومی کتاب حال مورد استدلال ما بود، یبقا علا حجیته، بدون هیچ برخوردی با قسمت دیگری از روایت. حالا خوندی مطالعه کردی خوش به حالت، حالا عرض میکنی شکر الله سعیکم، بسیار بله بله شکر الله سعیکم، حالا عرض میکنیم ببینیم آیا درسته یا نه. این اشاره شیخ. ولی شیخ بعدش میگه و هو مخالف لظاهر الکلام و ظاهر قوله بعد ذلک و ان لم تشد ثم رأیته. شیخ میگه این احتمال شارح الوافیه با این قسمت ششم روایت نمیخونه، مخالف ظاهر کلام یک و مخالفون لقولهی بعد ذالک کذا، یعنی دو تا مخالف ظاهر تو این روایت هست. اینا رو یکی یه خلطه به هم نکنین، دو تا مخالف ظاهر روی این معنایی که شارح الوافیه کرده. چرا؟ برای اینکه ظاهر از عبارت اذا شکت فی موضع من، ظاهر شک بعدیه، نه شک مقرون به علم اجمالی یا علم بالخلاف. شکت فی موضع من، علم اولی که نبوده، یعنی اون فرض اول اول که علم و نسیه اون نیست. شکت فی موضع من، فرض کرده شک، قبلا شک بوده حالا اینطوری شده، پس اون فراز یعنی شق اول اول در اون روایت اون نیست. دومش هم علم اجمالی، این شکک نفرض کرده، خلاف علم اجمالیست، و الا لازم بود که بگی که بعدم اذا شکک تفی موضع من ظهور در علم اجمالی داره، و الا باید گفت که اذا شکک تفی موضعه، که نمیدونی به اصطلاح این چنینه، اگر شک بدوی منظره میخواد میشه در شک بدوی داره نه علم اجمالی، و الا در علم اجمالی اگر باشه باید بگه اذا شکک تفی موضعه، یعنی اصل نجاست یقینی بود جاشو نمیدونستی، او میشه علم اجمالی. اما اذا شکک تفی موضع مه، یعنی اذا شکک این که آیا موضعی از لباس شککت فی نجاستهی و عدم نجاست موضع من لباسک، این میشه احتمال بدوی، شک بدوی، پس قابل تطبیق با علم اجمالی هم نیست، ولذا ینحصر که تطبیق بشه با همین شکی که در فقره سوم گفته شده. این ظاهر روایت از این نظر. دومش هم و ان لم تشک ثم کذا، خود روایت دومش و ان لم تشد ثم رأیته، که یکی از جملات به اصطلاح آخر همین به اصطلاح فراز ششم، یکی از جملات اونجاست، در مقابل اذا شککت فی موضع من ثم رأیت تنقض الصلاة و تویی، دو مقابلش چی گفته؟ و ان لم تشک ثم رأیته، این ان لم تشک در مقابل اونه، اینم ظاهرش اینه، پس اون فرض اول شک بوده نه علم اجمالی. پس حمله این فراز بر علم اجمالی از دو نظر مخالف با خود این روایت، هم جمله اذا شککت فی موضع من، شک فی الموضع من یعنی فی نجاست موضع من، پس شک بدویست، نه فی موضع بعد فرض نجاست یک، دنبالش هم و ان لم تشد، یعنی اصلا شک نکرده بودی، این معنیش اینه که اونم شک نه علم اجمالی. نه بله فی موضع، نه شکی اینکه همه لباست که نجاست نیست، یه مقداری نمیدونی شده یا نه. این بیان شیخ در رسائل اشکال و جواب، اشکال بر شارح وافیه. حالا پس چیکار کنیم؟ نتیجه این حرف، وقتی حرف شارح وافیه تموم نشد، معناش اینه که این فرض جاییست که قبلا شک در نجاست داشت، ولی با همون شک نماز خوندی، خب شک کردی، استصحاب طهارت کردی، نماز خوندی، کار خوبی کردی، وسط نماز نجاست رو دیدی، دقیقا مثل احتمالی که در رابطه با فقره سوم دادیم و هم کردیم، معنای حالا دوم شیخ یا معنای سوم و چهارم. چرا در اونجا میگه تویید، در اینجا بله در اونجا میگه لا تویید، در اینجا میگه تویید؟ اگر استصحاب حجتون به ذمیمت الاجزا، اینجا هم باید بگیم حجتون به ذمیمت الاجزا، پس این دو رکعتی که تا حالا خوندی درسته، حالا اگه بتونی تطمیم کنی فهو و نتونستی، نجسی است که الان نمیتونی بشوری، بله برای خاطر آینده، برای خاطری که دل آقای خدا دادم خوش بشه، بله اون وقت بگونه باطلو. ناچاریم ظاهر عبارت رو علم اجمالی داره تا همین میگفت، شارع وافی هم همین رو گفت. تا حالا این روزه ای که میخوندی بر کی میخوندی؟ نه میگه شیخ میگه خلاف ظاهره. وحی منزل یعنی چی؟ این شده هم میخوند جعل بکنی؟ یا نه این ظاهر روایت رو قبول داری؟
ظاهر روایت رو
خیلی خوب، شما اشکال شیخ رو توجهش به این دو نکته شک در این جمله اخیر اینو چی جواب میدی؟ میگه شیخ میاد میگه اذا شککت فی موضع من، نمیگه فی موضعه، یعنی اگر خونی مفروض باشه علم اجمالی باشه، میگه فی موضعه، نمیگه فی موضع من. همینه اینجور تضامات راحتی، اصلا یه رسائل میخوایی، نه کفایی میخوایی، خود علم از همه اینا هست، مشکل اینا هست که باید. و اون جمله بعد این فرضمون حجتمون اینه، یعنی شما برو جلو. او اصلا معلوم نیست امام گفته یا نگفته، اصلا امام معلوم نیست امام بوده یا نبوده، هی معلوم نیست، معلوم نیست که نمیشه درستش کرد که. بنابراین وقتی این شد شک بدوی درست یشابه با اون احتمال سومی که قبلا، یعنی بیانی که در اون فقره سوم قبلا گفته شد، خب اونجا امام میگه عاده نمیخواد، اینجا چرا میخواد بگه عاده؟ این اشکال در روایت از نظرشه. بله آقا، یعنی در نجاست یک قسمتی از لباسه. یه نکته ای من اینجا تذکر بدم و اضافه کنم، شیخ این اشکال جوابش را روی مبنای خودش مطرح کرد که داشت دفاع می کرد از معنای روایت فإن ظننت به احتمال دوم، روی معنای دوم. ما حالا گفتیم اون معنای دوم به اشکالات برخورد میکنه، معنای سوم یا چهارم ممکن آقای خداداد بگه آقا وقتی اومدیم سراغ معنای سوم و چهارم دیگه این اشکال مرتفعه، این اشکال شیخ نمیاد، برای اینکه معنای سوم و چهارم ما اینه که این خونی که الان میبینم نمیدونم خون جدیده یا خون سابقه، اینطور نیست که بدونم خون سابقه، نمیدونم خون جدیده یا خون سابقه، و بنابراین اینجا به اصطلاح با این منافاتی نداره. اینجا فرعی توفی مثلا ظاهرش اینه که میدونه این خون سابقه، فرعی توهوفی اینجا ظاهر داره. عرض میکنیم نه، روی اون منام با اینجا، این فرعی توهوفی همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم ناظر به این نیست که همون خون سابق رو دیده باشه، احتمال این که این خون جدید باشه در همون فرض اولم مطرحه، به دلیل خود روایت. خود روایت جمله بعد را و الم تشک، شک قبلی نداشتی، تفصیل درش میده که جاف ببینی یا رتب، که احتمال جدید بودن درش بیاد یا نیاد، ولی در شق اول دیگه این تفصیل رو نداد. یعنی در شق اول گفت این شکک تفی موضع من، باید اعاده کنی، امون از اونجایی که احتمال بده خون جدید باشه یا احتمال نده، تا تفصیل درش نداد. ناظر به این تفصیل بعده طبعا دو جا پای سر هم و بیان شده، اون اطلاق اولی ناظر به این تفصیل بعده. پس امون از اون جایی که یقین داشته باشه خون سابقه، یا احتمال بده خون جدید باشه، و در این حال با این احتمال هم امام میگه تفصیل و توید، این اون احتمالی که اونجا داده شد. وقتی اونجا آمدیم طبق معنایی که ما انتقاب کردیم به معنای سوم یا چهارم، خصوصیتش این بود که احتمال میدم خون سابق نباشه و خون جدید باشه. اونجا امام فرمود نمیخواد اعاده کنی، این همونجا رو امام در اینجا میگه باید اعاده کنی. پس اون هم این تذکر فرق نمی کنه در اینجا. خب حالا چی کار کنیم این اشکال شیخ رو؟ موزلتون در خود روایتی قطع نظر بریم بالا و پایین، استصحاب حجت باشه، دلالت بکنه نکنه، هر جور میخوایم این روایت صحیحه رو معنا کنیم، بین این دوتا تحافته.
بله. قصدی که در نماز لازم است ابتدا تا آخر بله. داشته، ولی در این فراز ششم که شما می‌فرمایید این فراز سوم فقط این قصده، چون در وسط نماز به هم می‌خوره.
الله اکبر، اصلا اشکال با توجه به همینه که نه وسط نمازه، ولی نه تا حالاش که قصد داشت،
تا حالا داشت،
الانم فوری میشوره و قصد میکنه. اشکالش در شستنش هم بود، فرض کردی فوری میشوره، فوری میشوره بر چی؟ بر اینکه نماز بخونه، قصد نماز میکنه دنبالشو، فرض اینه. اصلا سؤال مشکله شیخ اینه که با توجه به این که وسط نمازم یمکن تکمیل این نماز به تمام وجه، چرا امام گفته باطلو نسبت به گذشتش که همون بحثا میاد، نسبت به آیدش هم که تکمیل میکنه کاملا، درسته؟ خب حالا چی کار کنم؟
نتیجه که خواهد این اشکال میگیرم چه اشکال بارست؟
بله؟
چه
نتیجه روایت میشه مجمل؟ این دو فقره ای که خودش بحث استصحاب توشه مشکل پیدا میکنه. حالا این که بگیم چی میگیم؟ بعضی از آقایون فرمودن که این اشکال نداره. ببینید بحث اعاده و عدم اعاده صلات در باب خلل یه امر تعبدیست که علش بید الله. چرا؟ ببینید جاهلن تو نجس نماز بخونه اعاده نداره، ناسیان بخونه اعاده داره، چی گفت اینو دلیل میگه، چیکارش کنیم؟ تعبدو. بحث عاده و عدم عاده در صلات مسائل تعبدی این چنینی است. حالا چرا نمیدونیم خداوند تا اگر میگه تمام نماز گذشته بود صحیح، اما اگر وصلش هست ولو این که میتونی بقیهش هم به صورت صحیح تکمیل کنی، نه باطلون، چه اشکالی داره این چنین امرون تعبدی یون کذا؟ اینطور دیگه آقای رحیمی نظرتون این حرف بود؟ علما اینجور فرمودن. بلاغا؟ بله، مرحوم آقای خویی اینو دارن، ظاهرا نقل از استادشون آقای ناینی هم هست. بله اینجور جواب شیخو دادن. آیا این جواب به نظر شما درسته؟ یکی یکی واحد واحد به قول عربا. نه بله، ولی امر عقلی هست، اما شارع میتونه در بنیادش تصرف کنه بگه شرطش ذکریه، وقتی شرطش ذکری بود نسیانش اشکالی نداره در بنیاد. اینا همه این ادله بعدی کاشفه از نحوه شرطیت و امثال اینا قرار میگیره. نه بله، نه اوناش تعبدیه، اوناش دست شارع، نمیدونیم اون شرط واقعی صلات چیه. آیا این است که در هنگام نسیان مثلا شرط نیست، ممکنه در هنگام اشتباه هم اگر تا آخر صلات باشد شرط باشه، در بعضی از قسمت صلات شرط نباشه.
اون
مثلا.
حالا نه داریم حرف میکنیم. حالا این اشکال رو بله، این بیان رو بسیاری از بزرگان هم فرمودن. خود بیان فی نفسه یه مطلبی است به جای خود، که بله این امور تعبدی است. تعبدیش معناش اینه که وابسته به اینه که جعل شارع روی شرایطش، اجزایش، موانعش، خصوصیاتش چه اندازه باشه. وقتی که صلات رو جعل کرده، متاسفانه یه بیان روشنی که آقا صلات مرکب است از این اجزا و این شرایط و این موانع و این خصوصیات و همه اینا نداریم، همش از همین نفی و اثبات ها استفاده میکنیم بعدها، بله که شارع چی درش لحاظ کرده، چی درش دخیل هست، چی درش دخیل نیست. اینا مربوط به جعل شارع. ما هم نوکر شارعیم، نوکر مولا هستیم، نه نوکر بادیم جون. هرچی مولا جعل کرده، واجب قرار داده، او رو میخواییم، مرکبی رو که مولا جعل کرده بلا اشکال. این قاعده، قاعده کلی. اما این قاعده را، این مطلب را در این روایت نمیشه ازش استفاده کرد. چرا؟ آقا روایت داره امزراره به قول امروزی ها امام رو به چالش کشونده، میگه چرا؟ و امام در مقام تعلیل داره میگه اگر میرفت تو تعبد در مقابل چرای زراره به قول امروزی ها میگفت تا چشمت کور، منای تعبد این بود. اما نه، رفت تو استدلال، لعنک کذا و لعنک کذا. اینو نمیشه بود روی فرق تعبدی، نمیشه به این جواب ولو بله بسیاری از آقایون فرمودن. حالا شما با این متن روایت هم دنباله فراز سوم هم دنباله فراز ششم، هر دو جای چراست تو روایت و تعلیل داره میکنه امام. تعلیل باید به یک مطلب حساب شده و قابل الساق به یک دیگر، تلاعم با یک دیگر باشه. حالا چیکارش کنیم؟ این مشکلی است که هست. حالا دنبالش انشالله روز دوشنبه به یاری خدا.